ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 20 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 9 ژانویه سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه آینده مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
شب بخیر شنوندگان ارجمند. در نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران، بنای یادبود جانباختگان این پرواز در شهر کیف پایتخت اوکراین رونمایی شد. همزمان مسئولین اوکراینی گفتند که پاسخگو کردن ایران و زنده نگه داشتن یاد قربانیان اولویت اصلی اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان است. اتباع این کشورها جزو 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی بودند که یک سال قبل در پی شلیک دو موشک سپاه پاسداران کشته شدند. خط هوایی عربستان سعودی در توییتی اعلام کرد که از روز دوشنبه این هفته پروازهای خود از ریاض و جده به دوحه در قطر را از سر می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی از همان زمان دوباره آسمان خود را بر روی قطر باز خواهد کرد. این اقدامات در پی نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی در سه‌شنبه هفته گذشته انجام می‌شوند. در همین ارتباط دو کشور از روز شنبه مرز زمینی خود را بر روی یکدیگر باز کردند. عربستان سعودی همواره با امارات متحده عربی، بحرین و مصر از سال 2017 میلادی روابط خود را با قطر قطع کرده بودند. آنها قطر را به حمایت از تروریسم و نزدیکی بیش از حد به ایران متهم کرده بودند. این در شرایطی بود که قطر این اتهام‌ها را رد می‌کرد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت هیچ کدام از نیروگاه‌های تهران، کرج و شهرهای اطراف آنها از سوخت مازوت استفاده نمی‌کنند. اسحاق جهانگیری با اعلام اینکه در سال 92 حدود 48% سوخت نیروگاه‌های ایران از گاز بود، افزود امسال با وجود افزایش مصرف خانگی، سوخت بیش از 70% نیروگاه‌ها گازی است. این در شرایطی است که بر اساس آمارهای رسمی وزارتخانه‌های نفت و نیرو، در سال 97 حدود 5 میلیارد لیتر مازوت در ایران مصرف شد که 3 میلیارد و 500 میلیون لیتر آن در بخش نیروگاهی بوده است. آلودگی هوای کلان شهرهای ایران در روزهای گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. مقام‌های اندونزی روز شنبه از ناپدید شدن یک فروند هواپیمای بوئینگ متعلق به یک خط هوایی این کشور با 62 سرنشین خبر دادند. به گفته آنها بیش از 10 کشتی از جمله 4 ناو جنگی برای انجام عملیات جستجو و نجات سرنشینان هواپیما در آب‌های شمال جاکارتا به منطقه اعزام شده است. رسانه‌های محلی اندونزی نوشتند که ماهیگیران منطقه از مشاهده اشیاء فلزی بر سطح آب خبر دادند که احتمال می‌رود این تکه‌ها متعلق به هواپیمای ناپدید شده باشد. هواپیمای مسافربری 4 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه جاکارتا پایتخت این کشور ارتباطش را با برج مراقبت از دست داد. مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد که 141,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل و ترک تحصیلی در این استان وجود دارد. به گزارش ایلنا، حمیدرضا درخشانی با اعلام اینکه این آمار از سال 92 تا کنون تکرار شده، گفته است که کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی، مسائل فرهنگی، ازدواج اجباری و فقر از عمده‌ترین دلایل ترک تحصیل اجباری دانش آموزان در استان سیستان و بلوچستان است. از سوی دیگر احمد اسکندری نسب، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان، اعلام کرده است که 120,000 دانش آموز در این استان به ابزار هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارن. شاهین؟
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده ای از آن چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. واکنش عفو بین الملل به دستور آیت الله خامنه ای در مورد ممنوع کردن خرید واکسن کووید 19 رو بررسی میکنیم.
بر اساس حتی قانون اساسی خود ایران هم دسترسی آزاد و بدون تبعیض در سلامت حق اولیه ایرانی ها هست.
نگاهی داریم به گفته یک نماینده مجلس که تاکید کرده اگر تا سوم اسفند تحریم ها رفع نشود، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران اخراج می شوند.
اخراج بازرس های آژانس به نوعی نه تلویحاً که مستقیماً معنیش این است که تعهدات ایران در قبال برجام کاهش پیدا می کنه.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه خواهان گرفتن اموال دولتی به جای طلب خود از دولت است. گفتگوی داریم در این زمینه. و رونمایی از بنای یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کیف را نیز به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. پس از اعلام تصمیم علی خامنه‌ای برای ممنوع کردن واکسن‌های غربی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که مرجع ما برای واکسن خارجی وزارت بهداشت است و مطالبه مردم این است که واکسن را سریع‌تر دریافت کنند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه علی خامنه‌ای استفاده از واکسن‌های غربی را در ایران ممنوع اعلام کرد، رئیس جمهوری ایران نهاد مرجع واکسن خارجی را وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت که مطالبه مردم این است که واکسن را سریع‌تر دریافت کنند. حسن روحانی روز شنبه 20 دی ماه در جلسه ستاد ملی کرونا بدون اشاره به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی گفت که با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، دولت به دنبال این است که بتواند واکسن مطمئنی را خریداری و وارد کند. او در این حال بدون ارائه جزئیات مدعی شد که برخی شرکت‌های خارجی می‌خواستند واکسن را بر روی مردم ایران آزمایش کنند، ولی وزارت بهداشت با این خواسته مخالفت کرده است.
واکسن هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که میخواستن روی مردم ما آزمایش کنند. یه شرکت هایی بودند به ما پیشنهاد دادن و وزارت بهداشت درمان ما به حق نپذیرفت و قبول نکرد و بعضی از کشورها حالا به یه شرایطی قبول کردن، حالا ما کاری به اونها نداریم. پس بنابراین مردم ما مطمئن باشند که اونها وسیله آزمایش برای شرکت های سازنده واکسن قرار نخواهند گرفت.
رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد انکار قرار گیرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون می توانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور.
ساعتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین واکنش سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که ورود 150 هزار دوز واکسن کرونا شرکت فایزر از آمریکا توسط این سازمان منتفی شده است. در همین حال احمد امیرآبادی فراهانی از نمایندگان اصولگرا و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه در برنامه‌ای در شبکه یک سیما از این مواضع رهبر جمهوری اسلامی دفاع کرد و این سخنان را هوشمندانه خواند.
آثار این واکسن در کشور آمریکا کاملا مخرب بوده و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب کاملا هوشمندانه بود، به جا بود، درست و نشون داد که به فکر امت، به فکر ملت هست.
پیش از این دولت ایران اعلام کرده بود که مقداری واکسن از یک شرکت اروپایی نیز خریداری کرده و قرار است پول آن از محل پولهای بلوکه شده در عراق پرداخت شود. اما درباره نوع واکنش و سرنوشت احتمالی این تلاش‌ها پس از اظهارات علی خامنه‌ای گزارشی منتشر نشده است. با این حال کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز شنبه اعلام کرد که نخستین واکسن‌های کرونا که به ایران می‌رسد از مسیر خرید مستقیم از یک کشور خارجی است و پس از آن سهمیه ایران از سبد کوواکس می‌رسد. او سهمیه ایران از سبد کوواکس را 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن اعلام کرد ولی توضیحی درباره نوع و برند این واکسن‌ها نداد. برنامه کوواکس که با حضور 76 کشور جهان دنبال می‌شود، زیر نظر سازمان جهانی بهداشت قرار دارد و هدف آن کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان است. از چندی ماه پیش که بحث واکسن در ایران مطرح شد، بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ واکسن بخرید خواستار اولویت دادن دولت به خرید واکسن خارجی شدند. اما این اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی موج جدیدی از واکنش‌های گسترده منفی را از روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. بسیاری از کاربران با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای نوشتند که این اظهارات نشان می‌دهد که دارو نیز تحریم نبوده و به دلیل مخالفت‌های داخلی امکان واردات نداشته است. برخی دیگر از کاربران با اشاره به سخنان قبلی علی خامنه‌ای که گفته بود بر اساس منطق و قانون نباید وارد امور جزئی اجرایی شود، اظهارات او را دخالت غیر کارشناسی در امور اجرایی کشور توصیف کردند. البته در این میان شماری از کاربران هم از اظهارات علی خامنه‌ای دفاع کرده بودند. پس از انتشار سخنان رهبر جمهوری اسلامی، شبکه اجتماعی توییتر ادعای علی خامنه‌ای درباره واکسن‌های کرونا ساخت آمریکا و بریتانیا را از حساب‌های کاربری وی در زبان‌های انگلیسی، عربی، اسپانیایی، روسی و فرانسوی حذف کرد. شبکه توییتر این اظهارات را اطلاعات گمراه کننده درباره بحران کرونا خوانده است. در همین حال عفو بین الملل در بیانیه‌ای تصمیم رهبر جمهوری اسلامی ایران برای ممنوع کردن دسترسی میلیون‌ها نفر از مردم ایران به واکسن‌های حیاتی آمریکایی و انگلیسی کرونا را نادیده انگاشتن حق حیات و سلامت دانست و نوشت که علی خامنه‌ای با جان میلیون‌ها انسان بازی می‌کند. مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر بارها اظهارات ضد و نقیض در رابطه با خرید واکسن خارجی مطرح کرده بودند. گاهی ادعای نداشتن بودجه برای خرید واکسن را مطرح و گاهی محدودیت‌های در ارتباط با تحریم‌ها را دلیل این اعلام می‌کردند که امکان خرید واکسن وجود ندارد. اما حالا با اظهارات اخیر شخص اول مملکت که درباره همه امور حرف آخر را می‌زند، به نظر می‌رسد که در مورد آمدن واکسن خارجی به ایران و قرار گرفتن آن در دسترس مردم، حجت بر همه تمام شده است.
بله، گزارشی بود از سپیده بهکام.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سازمان عفو بین الملل دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای ممنوع کردن خرید واکسن‌های کووید 19 از بریتانیا و آمریکا و محروم شدن مردم ایران از این واکسن‌ها را محکوم کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. محمد کاظم عطاری:
در مورد این صحبت‌ها از جهات مختلف میشه این رو در نظر گرفت. خب اولا این که بر اساس حتی قانون اساسی خود ایران هم دسترسی آزاد و بدون تبعیض در سلامت حق اولیه ایرانی‌ها هست و این دقیقاً خلاف اون چیزی است که در قانون اساسی ایران هم پیش‌بینی شده. این یک نکته است. اما در مورد ورود افرادی مثل آقای خامنه‌ای به بخش‌های علمی که نه تنها خود ایشون تخصصی در این زمینه نداره، بلکه حتی مشاورین ایشون هم مشاوره های درستی به ایشون ندادن و وقتی که بحث این که ایرانی ها موش آزمایشگاهی نیستن رو مطرح میکنن، نشون میده که ایشون در جریان نیستن که واکسن هایی که در مرحله آزمایش هست واکسن های چینی، واکسن های روسی و کوبایی هست و واکسن های آمریکایی و انگلیسی که ایشون ادعا میکنن واکسن هایی است که الان در سطح میلیونی داره استفاده میشه. به همین جهت ورود افراد ناوارد و در واقع بی اطلاع به این زمینه باعث میشه که ایرانی ها رو از اون حق اولیه حیات خودشون و حق اولیه دسترسی به سلامت دور بکنن. این نکته اول هست. مسئله دیگه این هست که شرایطی که الان در ایران وجود داره، صحبت های آقای خامنه‌ای تنها میتونه بار مالی ورود واکسن رو بالا ببره، میتونه سنگ اندازی هایی باشه در جهت اینکه دسترسی راحت تر از بازارهای رسمی بین المللی ایجاد بکنه. فراموش نکنیم هرگاه آقای خامنه‌ای سدی ایجاد کرده برای ورود بعضی از اقلام خوراکی دارویی، باعث شده که اونها سر از بازار آزاد در بیارن و با قیمت های گزاف در واقع وارد بازار بشن. و نکته دیگه این هست که اینها گاهی اوقات مسئولین مجبور میشن به خاطر اینکه این صحبت ها رو نمیتونن مقابلش وایستن، از شرکت های دست دوم و سوم هندی و جاهای دیگه تهیه بکنن همون واکسن ها رو با نام کشورهای دیگه، کما اینکه الان صحبتش هست که قرار هست آسترازنکا هند خریداری بشه که همون واکسن انگلیسی هست منتها با نام هندی. به همین جهت وقتی که یک مسئول مملکتی میاد حرفی میزنه و این سنگ اندازی رو انجام میده، اولا دسترسی آزاد و بهتر شهروندان عادی جامعه رو به یک مسئله بهداشتی و به یک تسهیلات بهداشتی درمانی محدود میکنه و ثانیا اینکه هزینه های روانی و مالی رو برای اون کشور بالا میبره. این هست که وقتی سازمان عفو بین الملل این نگرانی رو ذکر میکنه، نگرانی به جا هست به دلیل اینکه دقیقاً این موضوع در مشکلاتش و عوارضش به چشم اون مردم عادی جامعه وارد میشه و باعث میشه اونها سلامتشون بیش از پیش به خطر بیفته.
مایکل رایان، مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های سلامت سازمان بهداشت جهانی، گفته که این سازمان بارها تاکید کرده که کرونا رو سیاسی نکنید و حالا هم میگه لطفاً ماجرای واکسن را سیاسی نکنید. کوواکس، نهاد هماهنگ کننده تلاش‌های جهانی برای دسترسی کشورها به واکسن کووید 19، هم در واکنش به سخنان رهبر ایران درباره این ممنوعیت خرید واکسن گفته که این نهاد طیف‌های گوناگونی از واکسن های موجود رو تهیه میکنه و دولت ها گزینه های زیادی برای انتخاب دارن. در واقع مشخص هستش که ایران میتونه اگر بخواد نوع واکسنی رو که میخواد بخره از طریق همین کوواکس تهیه بکنه، ولی گویا اصلا هیچ اراده ای برای اینکه واکسنی برای مردم ایران تهیه بشه وجود نداره.
بله، واقعا این ممنوعیتی که آقای خامنه ای اعلام میکنه یا در صحبت هاش میاره تنها هزینه ها رو بالا میبره. علم پزشکی تنها علمی است و شاید مثل بقیه علم‌ها افتخارش این هست که مرز نمی‌شناسه. وقتی که یک پزشک بالا سر یک مریض میره، ازش نمی‌پرسه دینت چیه، به چی اعتقاد داری، اصلا مخالف من هستی یا موافق من. این بی‌مرز بودن اون به دلیل این هست که ما باید همیشه از همه دستاوردهایی که در همه جای دنیا وجود داره استفاده بکنیم. محدود کردن این موضوع که کشورهایی که پیشرو هستند در علم پزشکی رو ما محدود بکنیم، این محدود کردن در واقع دسترسی امکانات اولیه بهداشتی برای مردم ایران هست. در همین زمان خود اینها برای درمانهای بالاتر و برای درمانهایی که امکانش در ایران وجود نداره، در واقع از امکانات انگلیس و کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن. این دوگانگی نشون میده که در واقع اینها توجه خاصی به مسئله بهداشت جامعه ندارن. همینطور که در صحبتهای مسئولین سازمان بهداشت جهانی هم اومده، کوواکس یک موضوع فرا کشوری هست و موضوعی هست که اصلا به سیاست ها کاری نداره. زمانی که سیاست دخالت داده بشه در تصمیم گیری ها، تنها باعث میشه که مردم اون کشور براشون محدودیت ایجاد بشه. و در تایید شما عرض بکنم که کوواکس یک سبدی از واکسن های تایید شده جهانی هست و ایران یا هر کشور دیگه اگر تقاضای خریدی از کوواکس داشته باشه میتونه واکسنش رو انتخاب بکنه. منتها این انتخاب از بین واکسن های مورد تایید تایید هست. واکسنی که هنوز مراحل تستش رو انجام نداده یا مورد تایید قرار نگرفته، اون واکسن در سبد کوکس جایی نخواهد داشت. اما از بین واکسن های تایید شده، بله، میتونن کشورها انتخاب بکنن که کدوم واکسن رو بر اساس شرایط بومی خودشون یا امکانات لوجستیکی که نیاز دارن انتخاب بکنن و از اون استفاده بکنن.
گفتگوی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقا فرمودن که واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی وارد نمی‌شود چون ما نگران سلامتی مردم هستیم. آره اینا راست میگن. حکومتی که تو 3 روز 1500 نفر رو قتل عام کرد، هواپیمای مسافربری رو از عمد زد و با سوخت مازوت و پارازیت داره به مردم سرطان میده، یک دفعه نگران عمد بودن و سلامت واکسن فایزر و سلامت مردم شده.
خامنه ای میگه ما اجازه نمیدیم اون که دوزایی که برای واکسن وارد بکنم. مگه تو کی هست؟ یه نفر میخواه 85 میلیون بکشه برای اینکه چند نفر برای خودشون بمونن و ایرانم بدتر بخورن. من تعجب میکنم اینا چجوری آدم هستن. واقعا تعجب میکنم. خجالت باید بکشی خامنه‌ای، خجالت باید بکشی حسن آقا با اون کلیتی که گرفتی و قبقق مینداختی میخندیدی.
یعنی یه آدم باسواد تو اون دم و دست‌ها پیدا نمیشه به این حضرت آقاشون بگه که واکسن دارو نیست که بیماری رو خوب کنه. واکسن دارویه که از بیماری پیشگیری میکنه. حداقل از این اربابای چینی و روسیتون میپرسیدین که حالا میگه واکسن آمریکایی اگر خوب بود چرا خودشون رو درمون نمیکرد. بابا یه ذره علم، یه ذره سوادم بد چیزی نیستا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با نزدیکتر شدن به مراسم تحلیف جو بایدن در مقام رئیس جمهوری تازه آمریکا، صدای درخواست مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای رفع تحریم ها هم بلند شده و گاهی با تهدید همراه می شود. نوشین سید حسینی و نگاهی به تازه ترین اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی درباره رفع تحریم ها.
در پی تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران بر رفع تحریم‌های آمریکا، یک نماینده مجلس هم عدم رفع تحریم‌ها را منجر به اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از ایران دانست. احمد امیرآبادی فراهانی با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از دولت جو بایدن که کمتر از 2 هفته دیگر رسماً کار خود را آغاز می‌کند، خواست تحریم‌ها علیه ایران را پایان دهد.
با این برگشتی که ما انجام دادیم و دولت رو مکلف کردیم به برگشت که مقام معظم رهبری هم این کار مجلس رو تایید فرمودن، معنا و مفهوم مسئله است که ما دیگه با پایه با آمریکا شوخی نداریم. اگر تا 3 اسفند ما تحریم ها برداشته نشه، به خصوص تحریم های مالی و بانکی و نفت، قطعا ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتما اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد. این قانون مجلس هست و دولت مکلف اجرا کنه. ما یه فرصت 1 ماه دادیم، یعنی فکر کنم 2 بهمن ماه که دولت جدید آمریکا مستقر میشه، ما تا 3 اسفند این فرصت داده شده به اینها که اقدامات خودشو بکنن.
بنابر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها که مجلس شورای اسلامی حدود 2 ماه قبل به تصویب رساند و به شکل کم سابقه کمتر از 24 ساعت بعد از سوی شورای نگهبان تایید شد، دولت موظف است در صورت برداشته نشدن تحریم ها ضمن جلوگیری از بازرسی کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت های هسته ی کشور، غنی سازی اورانیوم را نیز بی توجه به محدودیت های توافق هسته ای افزایش داد. مقام های دولت ایران با انتقاد از این قانون تصویب آن را عجولانه خواندند. از طرفی آیت الله علی خامنه ای هم در نطقی تلویزیونی بازگشت آمریکا به برجام را مشروط به رفع تحریم ها کرد.
وظیفه دارن چه آمریکا چه اروپا که آویزان با آمریکاست و دنبال رو آمریکاست، وظیفه دارن این حق ملت ایران رو ادا کنن. اگر تحریم ها برداشته شد، خب اون برگشت آمریکا معنا میده، برگشت به آمریکا به برجام معنای خواهد داشت. البته خب مسئله خسارت ها هست که جز مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه.
درخواست مکرر مقام های جمهوری اسلامی برای رفع تحریم ها در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا که کمتر از دو هفته دیگر رسما در کاخ سفید مستقر خواهد شد، گفته که به وعده اش برای بازگشت به برجام متعهد است، ولی مذاکره با ایران را بسیار دشوار خواند. آقای بایدن بر لزوم مذاکره درباره آینده برنامه هسته‌ای و موشکی ایران هم تاکید کرده، موضوعی که با مخالفت صریح مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مواجه شده است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و از تبعات اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
اخراج بازرس‌های آژانس به نوعی نه تلویحاً که مستقیماً معنیش این است که تعهدات ایران در قبال برجام کاهش پیدا می‌کنه و یکی از این تعهدات پایبند بودن حتی داوطلبانه به اجرای پروتکل الحاقی و به خصوص کد 3.1 است. جمهوری اسلامی ایران رو تبدیل کرده به کشوری که تعداد بازرسی‌های آژانس در اون از مجموعه دنیا بیشتره و به این علت که اروپایی ها هنوز پایبند به این برجام خودشون ظاهرا نشون میدن که به علت باز بودن پای بازرس ها به ایران، ما نوعی میتونیم به برنامه جمهوری اسلامی، برنامه اتمیش نظارت داشته باشیم. اگر این اقدام عملی بشه، ضمن اینکه پشت پا زدن به مقررات بین المللی است که ایران به اون پیوسته، از بابت اون یعنی بابت اجرای برجام امتیازات مالی گرفته، هرچند که کافی در حد انتظارات اونها نیست، ولی آزاد کردن 150 میلیارد دلار دارایی های ایران از جمله این امتیازات، لغو شدن تحریم های شورای امنیت که در طول 5 سال علیه جمهوری اسلامی اعمال شده بود از جمله این امتیازات که جمهوری اسلامی گرفته، حالا نمیتونه یک سویه به قطعنامه های شورای امنیت پشت بکنه و بازرس ها رو از ایران اخراج بکنه. به نظر من اصولگرایان دولت روحانی رو محاصره کردن و میخوان با گذاشتن موانعی در راه او آخرین بخت های هر نوع سازش بین دولت روحانی و دولت آینده آمریکا رو مسدود بکنن.
نکته ای که این آقای امیرآبادی فراهانی بهش اشاره میکنه در واقع همین هست. ایشون معتقده که هدف اصلی برجام رفع تحریم ها بوده که این امر اتفاق نیفتاده و تاکید کرده تا زمانی که تحریم ها رفع نشه هیچ دلیلی برای اجرای تعهدات وجود نداره از طرف ایران.
تحریم ها تنها بخشی از معامله ای بود که یا توافقی بود که بین طرفین صورت گرفت. امتیازهای دیگری هم وجود داشت که جمهوری اسلامی از اونها برخوردار شد، من جمله خارج شدن از زیر بند قطعنامه شورای امنیت که بند امنیتی تلقی میشد. در حقیقت اقدامی که الان آقای فراهانی پیشنهاد میکنه برنامه‌ای است که رئیس دولت کنونی یعنی آقای روحانی کاملا با اون مخالفه، برای اینکه تبعات امنیتی قضیه رو حداقل دولت میتونه بیشتر از کسانی که با مسئولیت کمتر در جاهای دیگه قرار دارن ببینن. به نظر من برداشتن این قدم یک اقدام سیاسی کاملا تنده که نه تنها وضعیت اقتصادی ایران رو دشوارتر از پیش میکنه، بلکه به مسئله ایران بعد امنیتی میده، بعدی که حتی اگر آمریکا در مقابلش یا دولت آینده آمریکا مقداری مماشات بکنه، کشورهای منطقه این مماشات رو به اون حد نخواهند داشت و این اقدام باعث میشه که کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، در کنار دولت آمریکا قرار بگیرن و فشارهای مضاعفی به ایران اعمال بشه. جمهوری اسلامی واقعا از هیچ لحاظ در مقامی نیست که بخواد شرایط خودش رو به دنیای خارج با تهدید به حرکت به سمت بمب اتمی تحمیل بکنه و این انتظاراتی که داره بر بیاره، واقعا در این مقام نیست.
آقای خامنه‌ای در صحبت روز جمعه اشاره کردن به اینکه آمریکا اگر هم به برجام برنگرده اهمیت چندانی نداره. فکر می‌کنید این صحبت آقای خامنه‌ای نشون دهنده چی میتونه باشه؟
من تصورم این است که علی خامنه‌ای کامل در دامن اصولگراها قرار گرفته. از دید او دولت روحانی دولت مستعجل، هرچند که در دوره پایانی دولت‌های قبلی با رؤسای دولت از در عناد در آمده بود، از احمدی نژاد تا خاتمی گرفته، ولی رابطه مناسب‌تری با روحانی داشت. ولی حالا حکومت خودش رو در ارتباط با پشتیبانی سپاه و پشتیبانی سیاسی اصولگرایان می‌بینه و دولت آقای روحانی رو دولت مستعجل. به این علت شاید به سمت خواسته های قلبی خودش بیشتر حرکت کرده و این اظهار نظر بسیار بسیار بی‌منطقی که دیروز در مورد واکسن کرونا کرد نشون داد که حتی خامنه‌ای هم داره به سمت حرکت میکنه که کمترین فرصتی برای دولت روحانی برای عادی کردن نسبی مناسبات با دولت آینده بایدن باقی نگذاره.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
در نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بنای یادبود جانباختگان این پرواز در کیف رونمایی شد. مسئولان اوکراینی میگویند پاسخگو کردن ایران و زنده نگاه داشتن یاد قربانیان اولویت اصلی اوکراین و همپیمانانش است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
بخشی از مراسمی که روز جمعه در کیف به یاد جان باختگان پرواز 752 برگزار شد، به توضیح درباره بنای یادبودی که قرار است در پایتخت اوکراین احداث شود اختصاص یافت. روز قبل طرح تصویب شده این بنای یادبود رونمایی شد. بنابر توضیح مسئولین، چند روز بعد از سانحه یک بنیاد خیریه با کمک دولت و فعالین مدنی تأسیس شد که وظیفه‌اش پیگیری مسائل مرتبط با تأسیس بنای یادبود قربانیان این پرواز است. هواپیمای اوکراینی یک سال پیش 8 ژانویه 18 دی ماه دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین این پرواز جان باختند. یفگنی دهن، مدیر عامل خطوط هوایی بین المللی اوکراین، صاحب هواپیمای سرنگون شده، طی مراسمی که به مناسبت نخستین سالگرد این سانحه برگزار شد گفت به یاد 11 شهروند اوکراین، 9 خدمه و 2 مسافر که در میان جان باختگان پرواز 752 بودند، از بین 11 محل در کیف و 11 طرح پیشنهادی یک انتخاب شد. قرار است این بنای یادبود در پارک جدید در ساحل رودخانه دنیپر ساخته شود و به شکل یک پل فلزی با دیوارهای شیشه‌ای باشد. از دید طراحان فرم بنای یادبود یادآور بال هواپیماست که نوکش به سوی آسمان است و بال دوم زیر زمین است و تنها از بین کاشی‌ها دیده خواهد شد. انتظار می‌رود این بنای یادبود در دومین سالگرد این سانحه افتتاح شود و همکنون یک قطعه سنگ مرمر با نوشته PS 752 8 ژانویه 2020 به طور موقت در آنجا گذاشته شده. مسئولین میگویند اطراف بنای یادبود 177 درخت میکارند به یاد 176 سرنشین این پرواز و همچنین کودک به نام هوگو که 7 ماه مادرش او را باردار بود. یفگنی دهن، مدیر عامل خطوط هوایی اوکراین، طی مراسمی به یاد قربانیان این پرواز گفت:
امیدواریم با فرارسیدن بهار در محلی که برای ساختن بنای یادبود جانباختگان پرواز 752 در نظر گرفته شده درخت بکاریم و به موازات آن تمام مراحل احداث این بنا نیز طی خواهد شد. همزمان با مذاکراتی که با ایران درباره مسائل مرتبط با این پرواز در جریان است و تحقیقاتی که در این زمینه انجام می شود، ما به وظیفه خود مبنی بر زنده نگه داشتن یاد قربانیان و ارائه هر گونه کمک به بستگانشان ادامه می دهیم و با مساعدت دولت و شهرداری کیف تا پایان سال جاری میلادی بنای یادبود را نیز تکمیل می کنیم.
رئیس جمهور اوکراین جمعه در بیانیه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران را رویدادی دانست که برای همیشه جای زخمش در قلب مردم اوکراین باقی میماند، در حالی که ایران پافشاری میکند خطای انسانی باعث سرنگونی پرواز 752 بود. مسئولین اوکراینی مظنونند این اقدام عمدی بوده و به گفته ولادیمیر زلنسکی، ایران نمیتوانست متوجه نباشد هواپیمای غیر نظامی در حال پرواز بود و موشک اول به هدف غیر نظامی اصابت کرده. رئیس جمهور اوکراین 10 روز پیش اعلام کرده بود به 9 خدمه این پرواز لقب قهرمان اوکراین و همچنین ستاره طلایی، بالاترین نشان افتخار این کشور، اهدا خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب حالا باز هم از شما دعوت میکنم به بخش دیگری از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
جمهوری اسلامی هیچ شکی وجود نداره که برای اهدافش دست به هر کاری میزنه و اصلا براش مهم نیست که چند نفر و چطوری کشته میشن. حادثه سینما رکس که بعدها ابعادش به صورت کامل آشکار شد نشون داد که در واقع برای درگیر کردن افکار عمومی حاضر شد چند صد نفر رو به فجیع ترین شکل ممکن به کام مرگ ببره. چیزی که هست شتاب زدگی و سناریوهایی که در سطح گروه سنی الف بعد از زدن هواپیمای اوکراین عنوان میشد نشون دهنده یک مطلب بود که این کار به قصد و شتاب زده انجام شده و حتی در گزارش پیشرفته‌ای که گزارش تحقیقاتی پیشرفته‌ای که هواپیمای کشوری منتشر کرد دیدیم که کسایی که صاحب نظر هستن در صنعت هوانوردی چندین مورد اشتباه در این گزارش رو کشیدن بیرون. پس بنابراین خطای انسانی و این چنین حرف ها برای آروم کردن افکار عمومی به نظر من یک سناریوی خیلی خیلی سطح پایین و پیش پا افتاده است.
این که این حادثه هواپیما به علت نقص فنی عزیزان رو داغدار کرده و یا این که اینا متوجه بشن که کسی عمدن به اونا شلیک کرده، این خیلی تفاوت داره. من خودم همسرم و فرزند 9 سالم رو تو تصادف از دست دادم. برای من سخته، اما سخت‌تر موقعی هستش که بفهمم کسانی یا کسی باعث شده که همسر و فرزندم به قتل برسه.
دیکتاتورهای روزگار مردم هیچ انتظاری ازشون ندارن، چون جوابگوی اعمال و رفتارشون نیستن و قطعا در زمینه پرواز تهران اوکراین و صدها قتل زنجیره‌ای و هزاران مشکلات و بدبختی که برای ملت خلق کردن براشون اصلا مهم نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، روز شنبه گفت که این قرارگاه خواهان گرفتن اموال دولتی به جای طلب خود از دولت است و فهرستی از این اموال هم تهیه کرده. به گفته این فرمانده سپاه، دولت به این قرارگاه سپاه 50,000 میلیارد تومان بدهی دارد. علاوه بر این، به گفته آقای محمد، قرارگاه خاتم الانبیا سالانه 10,000 میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های غیر عمرانی از خزانه دولت پول دریافت می‌کند. همکارم کیان معنوی در گفتگویی که با رامین پرهام، پژوهشگر و کارشناس سیاسی در فرانسه داشته، نخست دیدگاه او را در مورد این ادعای طلب فرمانده سپاه پرسیده است. رامین پرهام:
ببینید اول سریع به یه بُعد تاریخی این قضیه اشاره بکنم. در 100 سال پیش پیش از مشروطه، یعنی در بحبوحه شکل‌گیری مشروطه، شما عین همین شرایط رو داشتید. یعنی آخوندهایی داشتید که نه تنها مالیات به دولت نمی‌دادن، طلبکار هم بودن، مثلا شیخ خزعل یا دیگران. نه تنها پولی نمیدادن، نه تنها زورگیری میکردن در مناطق تحت کنترل خودشون، از دولت مرکزی طلبکار هم بودند. این سنت منحوس در طول این 100 سال گذشته بیشتر از 40 پیش به این طرف خودش اصلا تبدیل به حکومت شده، خودش تبدیل به دولت شده. در رابطه با این اقدام اخیر سپاه که کار تازه‌ای هم نیست، 11 پیش همین کارو با مخابرات کردن که با بهانه مشابه همین که ما طلبکاریم از دولت، مخابرات مال ماست. هرچه زمان میگذرد به ضرر سپاه پاسداران انقلابه به عنوان یکی از دو رکن اصلی فرقه حاکم بر ایران، رکن دیگرش همون روحانیت شیعه است. زمان بر علیه این هاست و در زمان باقی مانده برای این ها سپاه چاره دیگری جز بست قدرت خودش و تسلط کامل بر فلات ایران و اهرم‌های قدرت و ثروت نداره. برخی از تاریخ نگاران و ناظران مسئله را معتقدند که این قضیه از زمان شاه عباس شروع شد و اصلاحاتی که شاه عباس می‌خواست در مملکت ایجاد بکنه و روحانیت شیعه‌ای که هنوز این سلسله مراتب و این سیستم روحانیت شیعه رو پیدا نکرده بود که در عهد ناصری پیدا می‌کنه، همون موقع جلوش ایستاد. در این 200 گذشته هم شما وقتی که نگاه میکنید از اول قاجار تا به امروز، هر تلاشی در جهت اصلاح کشور، حتی در زمینه ترابری، یعنی خط آهن 8 کیلومتری که میخواستن، اولین خط آهنی که در ایران بکشن، جلوش ایستادن. یعنی بزرگترین مانع هر گونه اصلاح در ایران در این 200 گذشته، بزرگترین مانع هر گونه اصلاح در ایران حتی در زمینه ترابری همین روحانیت شده چیه بوده. حالا مسائل دادگستری، آموزش و پرورش، فرهنگ، اصلاحات در زمینه حقوق زنان، اینها که به جای خود. از 40 پیش به این طرف شما یک دستگاه موازی با اون دستگاه کشورداری که بهش دولت میگفتیم و ارکان متعارف خودش داشت، ارتش داشت، سازمان برنامه بودجه داشت، بانک مرکزی داشت و تمام این رکن‌های متعارف دستگاه کشورداری که بهش میگیم دولت، از 42 سال پیش به این طرف یه دستگاه موازی به وجود اومده. دستگاه موازی که صرفاً مبتنی و معطوف به منافع این فرقه حاکم بر ایرانه که دو رکن داره. یک رکنش همین روحانیت شیعه است، رکن دیگرش سپاه پاسدارانه که ریشه های تاریخ این رکن رو هم، این ائتلاف رو هم، این فرقه رو هم باز در تاریخ معاصر ایران پیدا میکنین. همون ائتلاف تاریخی میان مجتهدین یا آخوندها یا ملایان قدیما بهش میگفتن و لاتهای محله است. این از قدیم هم بوده، این زمان قاجار هم بوده، قبل از اون هم بوده، که از 42 سال پیش به این طرف تبدیل به یک دستگاه دولتی شده در ایران به موازات اون دولت متعارف. و با گذشت زمان، زمان به ضرر اینها داره عمل میکنه و اینها خوب هم میدونن و در زمان باقی مانده چاره ای ندارن جز اینکه تسلط خودشون و تسلط فرقشون بر فلات ایران رو دیگه تکمیل بکنند و بگن این فلات متعلق به ماست، همچنان که در ادبیات خودشون میگن اینجا کشور مهدیه، این کشور متعلق به ماست. اینو به مردم ایران بگن که بزرگترین دشمنشون هستن و اینو به آمریکایی بگن که چه بخواهند و چه نخواهند یک روزی باید بشنن سر میز مذاکره.
آقای پرهام، با توجه به شرایط امروزه که در جهان شاهدش هستیم، روی کار اومدن یک دولتی که نظامیون در اون اکثریت رو داشته باشن به نظر شما چقدر در جهان امروز محتمل هست؟
ببینید، این احتمالش بالاست. این پرسش شما پرسش مهمیه، در یک دقیقه و دو دقیقه واقعا سخت پاسخ دادن، ولی پرسش خیلی پرسش مهمیه و به نظر من محتملم است، به نظر من حتی ضروری است. یعنی اینکه 8 پیش من در مقاله در جروزالم پست در اسرائیل اینو گفتم، ما چاره دیگه جز یک ائتلاف نظامی تکنوکراتیک در ایران نداریم. منتها شما در کشوری دارید این مسئله رو مطرح میکنید که یک دو تا ارتش داره، یه ارتش عقیدتی ایدئولوژیک که پاسدار انقلابشه، یعنی حتی در نامش هم هیچ چیزی از ایران نیست، در ایدئولوژیش، نامش، آرمش، هیچ چیزش ایرانی نیست و پاسدار انقلابی است که اون رو به قدرت رسونده و به ثروت رسونده. در کنارش یک ارتش دارید. ولی کشوری که به این حد آسیب دیده باشه، آسیب اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، آبروی کشور، جامعه کشور، همه چیز کشور به شدت آسیب دیده است. شما در یک دوران گذار باید با برقرار کردن امنیت در کشور و حل مشکلات کلان مردم، از مشکلات شهری بگیرید، آلودگی هوا، آب در بسیاری از نقاط، باز راه اندازی چرخه اقتصاد، برداشتن تحریم ها، امن کردن منطقه، هیچ چاره دیگه جز یک ائتلاف نظامی و تکنوکراتیک وجود ندارید. ولی این ائتلاف نمیتونه نهایتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشه. شما به یک ارتشی و به یک نیروی نظامی نیاز دارید که پاسدار ایران و ایرانی باشه و نه انقلاب اسلامی. این دو با هم در تضاد کاملا.
گفتگوی بود با رامین پرهام، پژوهشگر و کارشناس سیاسی. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.